فیلز پیچیده در پتویی که مینا به او داده بود دومین شبش را در کلبه گذراند. بعد خوابید و دنده هایش درد می کرد. دو بار ناچار شد بلند شود تا برود استفراغ کند. بار سوم از حضور زنانه‌ای در کنارش از خواب پرید و دلاشفته با یک خیز راست شد. اما آن شب، شب آفریقا بود در هیئت زنی محجبه. مدتی همانطور نشست در حالی که میکوشید تا هیجان خود را فرو نشاند. نیاز او به وجود زن چنان از گذشته دور نشأت میگرفت که هرگز به تنهایی خود خو نمیکرد. وقتی بسیار خسته یا بیمار بود، این نیاز به صورت یک وسوسه در میامد. همانطور که در تاریکی نشسته بود، ضمن اینکه سعی میکرد خود را متقاعد کند که موضوع صرفاً غریزه تولید مثل است و در این زمینه هم نباید میگذاشت فریب بخورد، سیگار دود کرد. اما تمام این استدلالات کاری نمی کرد جز اینکه انگشت روی همه خصوصیات یأس‌آلود مبارزه‌ای بگذارد که از دیرباز ضد تنهایی‌اش دنبال می کرد. به علاوه از خود می پرسید که آیا یک زن می تواند پاسخگوی چنین نیاز به حضوری مستمر باشد؟ فکر مسخره‌ای بود که یک جفت دست روی شانه‌های انسان می تواند او را از آن ورطه نجات بدهد. وانگهی او با شمار قابل ملاحظه‌ای از زنان همبستر شده بود. مطلب این نبود. اینجا نیز نوعی سوء تفاهم وجود داشت. لبخند زد. سیگارش را در ماسه له کرد. آنچه جایش خالی بود، یک سگ خوب بود که گاه گاه بیاید دستش را به آدم بدهد. دو ساعت بعد از نیمه شب بود. صدای فیل‌ها در هم و بر هم و کاملا از نزدیک در تاریکی بر می‌خواست. اندیشید هیچ چیز مانع این غول‌ها نمی‌شود که بیایند و این کلبه را در هم بشکنند و لهش کنند. بالاخره دوباره خوابید و تقریبا اندکی بعد با صدای تیراندازی بیدار شد. در واقع 3 ساعت خوابی عمیق کرده بود. فیلز که خیال میکرد دوچار آن وسوسه های عادی شبانه‌اش شده است، لحظه گوش فراداد. مثل تیراندازی استحکامات دفاعی آنزیو در پنجمین روز پیاده شدن نیرو یا تیراندازی ساحل نورماندی در عین حال پردامنه و فشرده بود. به خاطراتش شک میکرد اما خواب نمیدید. تنها توجیه ممکن این بود که مورل به وسیله قوای انتظامی غافلگیر شده است و از خود دفاع می‌کند. اما این امر چنان آتش سنگینی را توجیه نمی‌کرد. دوربین‌ها و ساکچه فیلم‌هایش را برداشت و به سوی ماسه‌زار دوید. در آن موقع یک حلقه فیلم دست نخورده و نصف حلقه در دوربین رولفکس برایش باقی مانده بود، ولی حلقه احتیاطی را به حساب نمی‌آورد. به این اصل پایبند بود که فشار حادثه ها هرچه باشد همیشه حاشیه احتیاطی به اندازه یک حلقه فیلم نگه دارد. این کار سبب می شد که در هر اوضاع و احوالی خاطرش آسوده باشد. این فکر ذهن فیلدز را وسواس گونه به خود مشغول داشته بود که در حالی که دیگر فیلمی برایش باقی نمانده است، حادثه جالب و شبه معجز، باور نکردنی و بی ارتباط با گزارش در دست تهیه در شرف وقوع است. چشمهایش از بیخوابی و هم از خواب تار بود، اما نخستین عکس را حتی پیش از آنی گرفت که بفهمد چه اتفاقی دارد رخ می دهد. در هوای صبحگاهی که به نوعی روشنی ناب میماند به نظر آمد که سراسر چشمنداز به هم نزدیک شده و از هر توده خاک سرخ و علف و نیی که صخره‌ها را میپوشاند مردانی که بر روی شکم دراز کشیده اند به طرف فیل‌ها تیراندازی میکنند. از هر طرف به سراسر دریاچه شلیک می شد و فیلز تقریبا همه جا سایه های را نیز دید که در آفتابی که به روی چپی عقال های آنها برق می زد و فیلز را به یاد لباس پلیس انگلیس در صحرا در زمان جنگ می انداخت، روی صخره ها ایستاده بودند و بی وقفه قراول می رفتند. صدای جانوران وحشت زده در هم میامیخت و هیاهوی عجیب برپا میکرد که لحظه به لحظه بیشتر سر و صدای تیراندازی را در خود محو میکرد. صدتایی فیل به صورت تودهی کبود رنگ و در هم فشرده در وسط دریاچه و در میان فوارگونه هایی که بر اثر انفجار بالا می پرید و فرو می افتاد تنگا تنگ یکدیگر ایستاده بودند. شکارچیان که روی صخره‌ها دراز کشیده بودند لوله های دینامیت را میان پاهای آنها می انداختند. یک نگاه فیلز کافی بود تا ببیند که همین صحنه در سراسر پهنه کرو تا مردابهای شمالی ایجاد می شد که در آنجا انگار همه پرندگان جهان ناگهان روزنه آسمان را بسته بودند. در حالی که چندین گله در پایین آخرین شیب‌های تند ساحلی در شرق در عمیق‌ترین محلی جمع شده بودند که 300 متر از نخستین قله‌های تیز سنگی فاصله داشت، فیلز بعدها گفت احساس اولیش این بود که در عرض شب یک گردان مرد مسلح مشرف بر کرو موضع گرفته بودند. 5-6 عکس گرفت و کوشید تا برای یک نمای بسته تر از یک دسته هفتایی فیل بی حرکت که زیر رگبار مداوم سلاح‌های خودکار از فاصله کمتر از 5 متری صخره آرام فرو می ریختند به داخل آب برود. اما صدای گلوله‌ای را بیخ گوش خود شنید و با توجه به فیلم‌های گرانبهای همراهش تصمیم به ترک ماجرایی گرفت که به شدت خطر نابودی آنها را در قعر آب در پی داشت. بنابراین به نوک تپه ماسه‌ای عقب نشینی کرد و کوشید در آن آشفتگی خود را توجیه کند که بهترین عکس هایی که می بایست می گرفت کدام بودند. فیلز با همه وجودش آنجا حضور داشت. وقتش را برای پی بردن به علت این کشتار حساب شده فیل ها فرسوده تلف نکرد و به ثبت خونسردانه آن بر روی فیلم خود اکتفا نمود. بعدها فیلز یکی از این عکس ها را منتشر کرد با توضیحی که ضمن آن در میان دو هلالک به اظهارات وایتاری اشاره شده بود. ما این کار را برای خاتمه دادن به افسانه فیل ها کردیم. میکوشند نبرد استقلال طلبانه ما را در پرده ابهامی از مبارزه ادعایی به منظور حمایت از طبیعت از نظرها بپوشانند. این دسیسه قدیمی غرب است. پنهان کردن واقعیات زشت زیر کلمات قلمبه سلمبه و اصول اساسی انسانیت. لازم بود که با این تاکتیک از شر آن خلاص میشدیم. از این به بعد قصه تمام است. سرانجام فیلد دوربین را روی سینه‌اش رها کرد و به طرف کلبه مورل دوید. در این لحظه عکس منحصر به فردی را از دست داد. موقعی که می دوید فیل زیبایی را دید با آجهای بزرگ روبه آسمان که زیر گلوله هایی که از خیلی نزدیک به او شلیک می شد موفق شده بود تا وسط یک صخره بالا برود. در لحظه‌ای که فیلدز دوربین خود را میزان کرد، حیوان توانسته بود با خرطوم خود شکارچی را بگیرد و با او در میان آب درغلتید. فیلدز فقط نیم ثانیه صحنه را از دست داد و علت آن این بود که فیل هیکل شکارچی را هنگام سقوط از نظرش مخفی کرده بود. با وجود هیاهو، فریاد مرد را به طور مشخص شنیده بود. فیلدز در تخمین شمار فیل‌های معدوم پهنه کرو کاملاً اشتباه می‌کرد. در بازگشت به فورلامی تعداد تقریبی فیل‌های کشته را طی دو روز آتشباری 400 را تعیین کرده بود. رقم رسمی که مقامات چاد متعاقب گزارش سازمان شکارمانی به مقامات انگلیسی اعلام کرده بودند و به وسیله مطبوعات منتشر شده بود 270 فیل بود که 200 رأس آنها عاج داشتند. علت اشتباه فیلز حالت هیجان حرفه‌ای فوق العاده‌اش و نیز این واقعیت بود که او بر مبنای آنچه در کفه مرکزی دریاچه رخ داده بود برای تمام سطوح کرو تخمین کلی زده بود. ارقامی که او داده بود و حتی ارقام اعلامیه رسمی با ناباوری کلیه کارشناسان شکارهای بزرگ مواجه شد. کاربرد سلاح‌های خودکار هم به عقل حرفه‌ای‌ها راست نمی‌آمد. حتی با قبول اینکه دووری توانسته بود با استفاده از درماندگی فیل‌ها هنگام شب به آرامی 35 مردی را که در اختیار داشت در ارتفاعات ساحلی دریاچه بگمارد، متوسط بیش از 7 حیوان برای هر تیرانداز از حدود مقدورات دنیای شکار تجاوز می‌کرد. بزرگترین کشتار ثبت شده فیل‌ها مربوط به سال 1910 در اوبانگی 70 حیوان برای 20 نفر و آن هم درباره گله‌ای بود که تقریباً در باتلاق‌ها فرو رفته بود و با کندی فوق‌العاده‌ای حرکت می‌کرد که هر قدر لازم بود وقت در اختیار شکارچیان قرار می‌داد. همینطور کارشناسان به اظهارات فیلدز مبنی بر مراجعت شماری از فیل‌ها به دریاچه پس از فرار از نخستین آتشباری طی 2 روز عملیات تردید کردند. حتی پس از مراجعت شولچر و سند به هر حال انکار ناپذیری که به همراه داشت در مورد ارقام اختلاف پیدا شد. رادیوهای عرب گزارش‌های منتشره از طرف روزنامه‌های اروپایی را در مورد کشتار جمعی به منزله الگوی نمونه مبارزات تبلیغاتی ضد جنبش‌های ملی‌گرایی آفریقا قلمداد می‌کردند. فیلدز ابتدا به ارقام شولچر درباره تعداد آج‌های برداشتی تردید کرد، زیرا این ارقام تعداد فیل‌های زخمی را به حساب نمی‌آورد که از دریاچه دور شده و به چنگال مرگ افتاده بودند. این تعداد ظاهراً قابل توجه بود، خاصه اینکه تیراندازان بیشتر به تراکم آتشباری اهمیت می‌دادند تا دقت شلیک‌ها. خصوصیاتی که سرباز خوب بار می آورد لزوماً همانهایی نیست که شکارچی خوب می سازد و حبیب غالب مردانش را از میان فراریان واحدهای سودانی استخدام کرده بود، فراریانی که در ماه آوریل شورش کرده و سپس در واحدهای کوچکی گرد آمده بودند و با دقت استتار شده و به عنوان احتیاط برای نیازهای احتمالی بعدی به هنگام همه پرسی درباره استقلال یا وحدت در شهرها نگهداری می شدند. در گروه چند فراری لژیون خارجی هم بود. از میان صدها نفر از معاودین که هنگام عبور کشتی از گذرگاه سوئز در آب می پریدند، بعضی از جمله آن چند عضو گروه منتظر وقایع و مواجب موعود در خارتوم از انتظار به سطوح می آمدند. علاوه بر این جهات، کل یورش حتی بدون ورود در بحث اونیفورم ها مثل یک لشکرکشی نظامی رهبری شده بود. تعداد زیادی حیوان با رگبار مسلسل از پا در آمده بودند و سرهای بسیاری از آنها با مواد منفجره تکه پاره شده بود. واقعاً جای هواپیمای عمودرو، موشک و ناپالم خالی بود. فیلدز مورل را در کلبهش ملاقات کرد. با چهره خون گرفته بر روی زمین نشسته بود. بعدها دانست که به محض شروع آتشباری او تفنگ کوتاهش را برداشته، ضمن لحظه‌ای توقف برای شلیک از روی تل ماسه‌ای به طرف دریاچه دویده بود. بعد در حالی که به آب زده بود به تیراندازی ادامه می‌داد. تا زانو در آب وسط فیل‌هایی ایستاده بود که از هر طرف به حرکت درآمده بودند. در سومین شلیک کار حریفش را ساخت و باز نشانه می گرفت که ضربه قنداق تفنگ به پشت سر بیهوشش کرده بود. کمی پیش فورسیت و مینا در خواب غافلگیر شده بودند، اما مهاجمان مورل را که در انتهای ماسه‌زار نزدیک فیلها خود را در پتوی می پیچید و می خوابید پیدا نکرده بودند. جستجوی حبیب به جایی نرسیده بود تا یک وقت او را دیدند که یک بار شلیک کنان در میان فیل‌ها ظاهر شد. جز مینا دست‌های همه آنها از پشت بسته شده بود و دو سودانی مسلسل‌های آماده را به طرف آنها گرفته بودند. در میان مهاجمان مردی بود که فیلدز هیچ وقت پیش از آن ندیده بود، اما بلافاصله او را شناخت. چهره ای داشت با رنگ سیاه تقریبا آفتاب سوخته که به خطوط هم ظریف و هم خشن و کم و بیش معمولی نوعی سباحت مردانه و فراموش نشدنی می بخشید. با دیدن او نخستین واکنش فیلدز نوعی احساس حقارت بود. با این حال این قیافه او نبود که فیلدز را مفتون خود می ساخت. نمی توانست چشم از کلاه نظامیان قیصر سیاه پوست بردارد. کلاه آبی آسمانی متعلق به افسران سوار فرانسوی بود با 5 ستاره ارتشبودی در وسط آن. اما این ستاره ها نه طلای رنگ که سیاه بودند. فیلدز با دهانی از تعجب باز آنها را نگاه می کرد. هم هراس‌انگیز و هم مهیج بود. یکی از زیباترین موارد مرض نخوت افراطی که در همه عمر در معرض تماشای او گذاشته بودند. در حالی که فریاد می زد روزنامه نگار، روزنامه نگار، بی اختیار دست به دوربین برد و یک عکس گرفت با اطمینان به اینکه آخرین عکسی است که در عمر خود می گیرد. یک سال قبل فیلدز در نیویورک نویسنده سیاه پوست جورج پن را ملاقات کرده بود که از آکرا باز می گشت. نامبرده به او گفته بود در آفریقای سیاه چندین مرد سیاسی با ارزش وجود دارد. قوام نکرومه در آکرا، آزی کیوه در نیجریه، آولووا در سرزمین یامباها و جومو کنیاتا که در تانگانیکا زندانی است. اما یکی از خارق العاده ترین مردانی که در همه عمر ملاقات کرده ام، چه در میان سفید پوست ها و چه بین سیاهان، وایتری است در آفریقای استوایی فرانسه. واقعا وقتی سخن از آفریقاست، سخن از این شخص است، به شرط اینکه فرانسوی ها در این حیث و بیست او را نخست وزیر خودشان نکنند، اگر برای چنین کاری زرنگی لازم را داشته باشند. پشت سر وایتری شخصی ایستاده بود که انگار دست کم به اندازه سیگار خاموشی که زیر لبها می فشرد از صحنه محظوظ شده بود. کلاه ملوانی، پیراهن و شلوار نخی آبی رنگ و کفش های سیاه و سفید پوشیده بود و با قیافه‌ای مظهر کامل رذالت بیشتر بندر کوچکی را در مدیترانه تداعی می کرد که در آنجا کسی با دوستان مشغول تسویه حساب یک معامله شیرین قاچاق است تا در قلب آفریقا و در متن کهن‌ترین منازعه‌ای که تاریخ به یاد دارد. پیرکویست کنار ادریس در گوشه‌ای از کلبه سر در جیب تفکر نشسته بود. فرسیت ظاهراً مقاومتی شدید نشان داده بود چون خون تف می کرد. ابتدا از لباس نظامی مردانی که با ضربه پا به پهلوها بیدارش کرده بودند دچار اشتباه شده بود. تصور کرده بود واحدی از پلیس منظم سودان است که در ارتباط با مقامات آفریقای استوایی فرانسه عمل می کند و برای توقیف آنها آمده اند. تا وقتی که وایتاری و حبیب را ندید متوجه نشد که چه می‌گذرد. حتی پس از آن هم تنها بعد از نخستین شلیک‌ها بر پهنه دریاچه کاملا آگاه شد. خودش را روی سربازی انداخت که او را می‌برد و از طرف آنها با او بسیار بدرفتاری شد. یوسف آنجا نبود، اما مینا با بلوز سربازی پاره، چهره متشنج، تقریبا در جنونی عصبی در حالی که میگریست در چنگهای یک سودانی دست و پا میزد که با دندانهای پیدا از لبخندی مخوف شانه های او را نگه میداشت. وقتی فیلدز وارد کلبه شد با استقبال مسلسل‌های مواجه شد که با همزمانی وحشتناکی به سوی او برگشته بودند، اما به رغم یک لحظه انتظار رنجبار در حالی که عنوان محترم خود روزنامه‌نگار آمریکایی را اعلام می‌داشت دوربینش را به دست گرفت. فیلدز عقیده کاملا قطعی در مورد سرنوشت خود داشت. این اعتقاد که قطعا باید روزی از سرطان پروستات یا مقعد بمیرد عمدتا ریشه در شهرت به شهامتی داشت که حتی نزد رقبایش از آن برخوردار بود. تنها نگرانی او در آن لحظه متوجه دوربین و فیلمهایش بود. از آن می ترسید که ناظر مصادره آنها باشد. اما برعکس، وایتاری از حضور او بسیار خوشحال به نظر می آمد. حالت او حاکی از رضایت و اشتیاقی بود که چندان کوششی برای اختفای آن نمی کرد. فیلدز در قبال این حالت سیاستمداران نسبت به خودش نظر مجرب کهنه‌کاری را داشت و بلافاصله از بابت او خاطر جمع شد. خیلی خوب متوجه مصلحتی می شد که نماینده سابق اولها می توانست در مطرح شدن مخصوصاً در ایالات متحده داشته باشد. به هر صورت این طور به نظر آمد که وایتری کاملاً مورل را از یاد برده است و با چنان کنجکاوی و چنان سعی در جلب توجه با فیلدز سخن گفت که نشان می داد برای عنوان روزنامه نگاری او چقدر اهمیت قائل است. فیلدز بعدها گفته بود که در طول مذاکره احساس کرده بود با یک روشنفکر فرانسوی حرف می زند. وایتاری گفت امیدوارم در آنچه خواهید نوشت حق را به جانب ما بدهید. فیلدز یادآور شد که وی ابتدا با نوعی تمطراق سخن گفته بود، اما تمطراقی که به سرعت محو شد و جای خود را به خشونتی پنهان، خشونت ایمان داد. فیلدز از همان ابتدا به صداقت کامل وی و اعتقاد او به شخص خودش اطمینان پیدا کرد. او به رمز عوام فریبان بزرگ و خطبای واقعی، یعنی قدرت وصف ناپذیر جلب توجه و کنجکاوی دیگران، آگاهی داشت. فیلدز فریب جنبه صرفاً خطیبانه را نخورد. هیچگاه مردی سیاسی را ندیده بود که هنگام مخاطب قرار دادن یک روزنامه نگار بتواند مردم را فراموش کند، اما به وسعت اندیشه حساس بود. شاید از آن رو که می دانست خود به کلی فاقد آن است و اعتبار وایتاری علاوه بر هر چیز ناشی از موقعیت جسمی او بود که فیلدز را هم عصبی می کرد و هم به فهمی نفهمی به غبط وامی داشت. حضور شما در اینجا را مجال رفع یک سوء تفاهم را به من می دهد. قادر نیستم برای شما بگویم که قهرمانان استقلال با چه نفرتی سعی مطبوعات استعماری در استتار موضوع واقعی نبرد ما را دنبال می کنند که آزادی آفریقاست و جانشین ساختن این روایت موهن، مسخره و مفتضحی که مورل به ویژه مأمور اعتبار بخشیدن به آن است. ما می دانیم که هزینه این را چه کسی می پرد و چرا مورل توانسته است در مدتی به این درازی از چنگ مقامات بگریزد. مبارزه او پرده ابهامی بوده که می‌خواهند خواستهای ملی ما را پشت آن پنهان کنند. ما باز هم بیشتر به این علت از ماجرا احساس تحقیر و اهانت می‌کنیم که از ادامه خدمت به عنوان باغ وحش جهان و وسیله تفریح غربی‌ها به تنگ آمدیم که از آسمان خراش‌ها و اتومبیل‌های خود بیزار شده‌اند و برای تجدید قوا در طبیعت بکر و حذف بردن از اوریانی ما و گله های ما به اینجا می آیند. ما بیش از حد توانمان به تنگ آمدیم و از شما می خواهم که روی این مطلب اصرار بورزید. می خواهیم آفریقا را از توحش بیرون بیاوریم و من برایتان قسم می خورم که دودکش های کارخانه ها به چشم ما هزار بار از گردن زرافه های زیباتر است که تا این حد مورد ستایش جهانگردان فارغ البال شما قرار دارند. ما برای رفع این سوء تفاهم در اینجا حضور داریم و نیز توجه کنید این اهمیت کمتری دارد. برای به دست آوردن مقداری آج هر قدر که ممکن باشد که با بهای آن برای خود سلاح‌های تازه خواهیم خرید. هیچ وقت اسلحه ما به حد کفایت نمی رسد. من شخصا شوق شکار نداشتم. حتی میل دارم مردم ما فراموش کنند که قبلا مردمی شکارچی بودند. این هنوز پیوندی است با آثار ولیه، با دورانی کهن که ما به هر قیمتی که شده خلق آفریقا را از آن خارج خواهیم ساخت. حضور در اینجا ثابت می کند که ما از هیچ کس وجهی دریافت نمی کنیم. در قاهره به من پیشنهاد کمک شده است، رد کردم، اما اسلحه فروشان سلاح‌های خود را به رایگان نمی دهند، باید پول آن را پرداخت. افکار عمومی شما در مورد فیلها به رقت می آید. سرنوشت خلقهای آفریقا برایش یا مورد بی‌اعتنایی یا موضوع کتمان است. من قصد دارم توجهش را برانگیزم و به وجدان حرفه‌ای شما چشم دوختم که حقیقت را درباره نهضت ما بیان کنید. اگر قرار باشد همه فیلهای آفریقا را فدای تحقق اهداف خود کنیم، در کشتن تردید نمی کنیم. سالها بود که فیلدز در پاریس زندگی میکرد، اما هرگز نشنیده بود کسی به این راحتی بداهتن به زبان فرانسه سخن بگوید. از خود پرسید که وایتاری در جریان مسافرت‌های تبلیغاتی خود به چه زبانی با قبایل آفریقایی استوای فرانسه سخن گفته است؟ بعدن در صدد کسب اطلاع در این خصوص برآمد. وایتاری فقط به لهجه اوله آشنایی کامل داشت. حدود 27 لهجه دیگر در منطقه برایش به کلی بیگانه بود. وی از جمله کسانی بود که از 1945 با پافشاری بسیار برای تدریس زبان فرانسه در قبایل و منسوخ کردن تدریجی لهجه های بومی مبارزه کرده بودند. حد زدن درباره علت این کار آسان بود. جادوگران و رؤسای قبایل قدرت خود را در پناه این مانع زبان حفظ می کردند. از نظر وایتاری کاربرد زبان فرانسه سلاح اصلی رهایی، وحدت و تبلیغ و تنها شیوه مبارزه علیه سنت ها بود. زبان محلی اوله واژه ملت، میهن، سیاست و واژه های عمله، کارگر، زحمتکش را شامل نمی شود و عبارت حق خودمختاری خلقها در آن به صورت عبارت پیروزی اولها بر دشمنانشان در می آید. بنابراین تضاد ظاهری که از وایتاری قهرمان سازش ناپذیر کاربرد زبان فرانسه ساخته بود توجیه آسانی داشت. در تمام مدتی که وایتاری حرف می زد تیراندازی بر روی دریاچه ادامه داشت. نمایش عملی آنچه او می گفت. فیلدز مانند بسیاری از هموطنانش فاقد روحی بود که به ویژه متمایل به افکار فلسفی باشد و به خصوص بعد از قبول تابعیت جدید کم به امور تجریدی می پرداخت. به وسایل مورد استعمال، به اشیای قابل لمس که می شد عکس برداری کرد و در این احوال نمی خواست آنها را از دست بدهد، بیش از عظمت اهداف حساس بود. در مدتی که خطیب سیاه پوست با صدای مرتعش در برابر او تصویر آینده آفریقای صنعتی شده دارای برق و فارغ از بوته‌زارها و سنت‌های ابتداییش را ترسیم می‌کرد، حواس فیلدز به ویژه متوجه تیراندازی خارج بود و نمی‌توانست جلوی خود را از سعی در تخمین ذهنی شمار فیل‌های کشته بگیرد، شماری که درباره آنها به علت هیجان بسیار مبالغه کرد. باز هم عکسی از مورل، فورسیت، پیر کویست و ادریس گرفت که در سایه آفتاب نیهای متراکم چهار زانو با دستهای بسته از پشت نشسته بودند. در این صورتهای ظاهراً شکست خورده جلوه‌ای توصیف ناپذیر از ابدیت وجود داشت. در کنار آنها مینا با بلوز پاره، ضمن اینکه فارغ از وضع موجود دستی به صورت خود میکشید، هق هق میکرد. فیلدز بعدها که در قهوه خانه کوچکی در پاریس نشسته بود و در آنجا اشتیاق ملاقات هموطنانش را داشت گفت: تنها انقلابی که من باور دارم انقلاب زیست شناختی است. انسان روزی شیعی ساختنی خواهد شد. در آزمایشگاه های زیست شناسی پیشرفت مسیر خود را طی می کند. از همه آرامتر مورل بود، نه متعجب و نه خشمگین. مسلم بود که قبلا در طول مسیر خود همه این چیزها را پیش بینی کرده است و حقیقت مطلب را می داند، اما هیچ چیز نمی توانست مایوسش کند. بعدها در پاسخ به فیلدز که از او می پرسید در تمام مدتی که کشتار فیلها ادامه داشت او به چه چیز فکر می کرد، آرام با اثری از لبخند پاسخ داد: به یوسف، موضوع به او مربوط می شود. او باید متوجه شود، انتخاب کند. فیلدز در جریان آمد و شدهایش چند بار یوسف را در کنار اسبانی دید که از آنان مراقبت می کرد. نوجوان چهار زانو روی ماسه نشسته بود. ناچار شده بود سلاحش را مخفی کند، یا شاید آن را از وی گرفته بودند، ولی احتمالاً مردان حبیب او را به علت جوانیش آزاد گذاشته بودند. وقتی روزنامه‌نگار چند کلمه خطاب به او اظهار کرد، یوسف چشم برداشت و بیان که پاسخ بدهد نگاهش کرد، شاید بیان که او را ببیند، و فیلدز از اثر فوق‌العاده رنج بر چهرش یک خورد که معمولاً زیر نقابی از بی‌اعتنایی قرار داشت. لب‌ها می‌لرزیدند، چشم‌ها درخشش رقت‌آوری داشتند، خطوط چهره صلابت خود را از دست داده بودند و وحشت، تردید و کشمکشی درونی را نشان می دادند که فیلدز بیهوده در صدد تشخیص علل آن برآمد. جوان آهسته بی واکنش بدون پاسخ به خطاب دوستانه فیلدز سر را به زیر انداخت.